أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. برأة الله على عدائم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیم به روایت نهم، روایت جناب عمر ابن حنظله عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و همچنین محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، همشون با هم دیگه نقل کردن از علی ابن الحکم عن ابی المقرا عن عمر ابن حنظله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. خب سند که مشخص سند تحویلی است، یعنی یه طریق داشتن مرحوم کلینی به علی ابن الحکم از مسیر عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، یه طریق هم داشتن از مسیر محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد. همه اینا آثار علی ابن الحکم رو روایت کردن که علال قادم متن مکتوب بوده دیگه. نقلن از ابن مقرا از عمر ابن حنظله، سند هم همه چیتش خوبه. سهل ابن زیاد که ماها ثقه میدونیم مشخصه، اون طریق دیگه هم که محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد باشه اونم که خوب معلومه، خوبه دیگه، جای بحث کردن نداره. فقط عمر ابن حنظله، عمر ابن حنظله هم که حتما رفقا نالا خوندن یا میخونن. یه عده میگفتن عمر ابن حنظله اسمش نیومده تو کتاب فهرست ها، چون عمر ابن حنظله صاحب تصنیف نیست، کتاب ننوشته. چون کتاب ننوشته، نجاشی در فهرست مصنفاتشون نیوردنش، شیخ هم در فهرست مصنفات نیوردنش. جایی هم که تو کتاب رجال و اصحاب اسمش آمده کسی صراحتا نگفتشون ثقت هم. لذا بعد از قدما که دنبال کلمه ثقه میگشتن اینجا توقف کردن در وساقت عمر ابن حنظله. اما امروزی ها به چند تا دلیل معمولا معتقدن عمر ابن حنظله ثقه است دیگه، چند تا دلیل خیلی معروف داره. یه دلیلش این است که خب دو تا روایت داریم از یزید ابن خلیفه در باب اوقات نماز. اگه حسرگن نگاه کنید که در باب وقت نماز مغرب است، در درست عرض کنید که در باب نماز ظهر و عصر، که میگه عمر ابن حنظله برای ما در مورد وقت نماز یک روایتی نقل کرده. حضرت میفهمن اذن لا یکذب علینا، اگه عمر ابن حنظله آورده دروغ نمیگه. یا توی نقل داره اذن یستق مثلا، راست میگه. اگه عمر ابن حنظله گفته راست گفته، یعنی قبل از اینکه اصلا بپرسن چی گفته اون اول میگن چه، میگن دروغ نمیگه راست گفته، که از این اجمالا معلوم میشه که ایشون آدم راستگوش. و اون حدیث هم با سندش، چون سند قابل اعتمادی هستش، میگن که پس خود امام علیه السلام شهادت به صدق عمر ابن حنظله دادن. خب سوال میشه که حالا به قول آقایون این صادق که هست، ضابط هم هست یا ضابط نیست؟ عنایت دارید که ضابط بودن تو کلام بزرگان ما یعنی آدم معمولی بودن، نه یه آدم مثلا این آدم معمولی زمان ما البته که میشده آدم های مثلا یه در از معمولی بهتر زمان اونا، ولی ضابط به این معنی که مثلا بگید مثلا حسات الله آجابا مثلا شبیر زنجانی باشن که کلمه به کلمه نقل میکنن، نه از اون ضابط ها اصلا به ندرت در تاریخ پیدا میشه. ضابط یعنی مثلا این طلبای خودمون که یه ذره حواسشون رو جمع میکنن مطلب نقل بکنن، مثلا قاطی پاتی تعریف نمیکنن. مثلا عمار ابن موسی که روایتاشون سر و تهش هم نمیساختن، میگفتیم مثلا چه خیلی ضابطیتشون حالا خیلی معلوم نیست، از اونم باز نمیگفتیم مثلا ضابط نیستش مثلا. لذا با این نگاه خب اصل در بر ضابطیت دیگه، ضابطیت چیز خیلی پیچیده‌ای نیستش که احرازش کار سختی باشه. نظام بعضی که قائل به اصالت و ضابطی هستن، یه آدم اگه صادق بود و از اصحاب بود، این خب اصلش اینه که خب درست نقل میکنه دیگه، غلط غلوط و قاطی پاتی نقل چه نمیکنه. اگه تر ضابطه نقل سختر از این بگیریم، میگیم که عمر ابن حنظله یک مقبولهی داره که این مقبولهش رو اصحاب پذیرفتن، یعنی بهش اعتماد کردن، و از اون مقبوله معلوم میشه که عمر ابن حنظله از بزرگان بوده، از فقها بوده، درسته؟ پس حتما ضابط هم چیه بوده، یعنی کسی که میتونسته یه همچین سوال و جواب های انجام بده، این معلوم است که چه از معلوم است که از افراد عادی نبود، از افراد عادی یه پله بالاتر بود. علاوه بر این از خودم این روایت یزید بن خلیفه هم معلوم میشه که نقل قولاش مورد اعتماد بوده، یعنی از امام صادق نقل قولی کرده رفته کوفه، مردم کوفه میگن عطان و عمر ابن حنظله انکر به وقته وسعت طرف شما ما یک خبری آورده، درسته؟ حضرت میگن بله فلانی که دروغ نمیگه، که همینا نشون میده که یعنی پس ایشون یک شخصیت نسبتاً برجسته بوده، پس در ضابطیتش جایی برای شک وجود نداره. خاصه وساقتش از این روایت میفهمیم، ضابطیتش از اصل میفهمیم یا از مقبوله. باز اجمالا عنایت دارید دیگه، اون موقع سطح دانش و سواد انقدر پایین بوده که مثلا یه کسی مثل عمر ابن حنظله که مثلا سه تا سوال پرسیده بهش میگن چی؟ میگن از فقهای اصحاب بوده، مثلا چون اول گفته خبرای متعارض اومده، حضرت گفتن مثلا فرق اخذ و اصل چی بود، مثلا اوره و مثلا عدل کن، گفته اگه حالا هر دوشون اینجوری بودن فرق مثلا اخذ مثلا به موافق کتاب کن، اگه هر دوشون اینجوری بودن اخذ مخالف عامه کن. در حد این سه چهار تا سوال هم، این سوال فقط از ذراره برمیمد و از عمر ابن حنظله برمیمد و بقیه اصحاب عموما یه همچین توانایی نداشتن. یک سوال که مستند جواب دادن یه ساکت میشدن دیگه، همون رو یادداشت میکردن میرفتن دیگه. یعنی سطح دانش و سواد اینطوری بود. الان مثلا شما به نوجوان دبیرستانی هم مطلب بگید 6 تا سوال بیشتر از اینا دادن میپرسه، اگه این شد اگه اون شد اگه این شد. ولی اصحاب اون موقع اصلا توی همچین فضایی نبودن، چون خوندن و نوشتن و آموزش و کتاب و دفتری وجود نداشت. نسبت به زمان خودش ایشون جزء چی حساب میشده؟ جزء اهل فقه و فهم حساب میشده، گفتن فقها و اصحاب، کسایی که مطلبی که میشنیدن روش دقت میکردن، تأمل میکردن، اگه گوشش یه جایی مثلا یه احتمال دیگه ای داشته یه انقلتی میکردن. خلاصه با حضرت روایتاشون رفت و برگشتی بوده. دیگرانی بودن که حالا شاید عموم اصحاب باشن، روایتاشون رفت و برگشتی نیست، یک سر است. از این جهت حالا از خود مقبوله به تنهایی میشه رساقت عمر ابن حنظله رو فهمید، از خود مقبوله به تنهایی نمیشه. مقبوله یعنی روایتی که روایتشو قبول کردن، اما ممکنه راویشو قبول نداشته باشن، ممکنه یه جا یه راویو قبول نداشته باشن ولی میگن این روایت به خصوصش میدونیم درسته. تایید روایت یک معنی توصیق راوی نیست. به هر حال امروز معمولا عمر ابن حنظله رو همه به اعتبار همین روایتی که یاد ابن خلیفه داره میپذیرنش. علاوه بر این حالا توی طریق یکی از اون سه بزرگواری که دیگه گفتن این سه تا هیچ وقت غیر ثقه نقل نمی‌کردن هم قرار گرفته، یعنی صفوان هم ازشون حدیث داره. اگه ما بپذیریم که صفوان و ابن ابی عمر و اینا هیچ وقت غیر ثقه نقل نمی‌کردن به خصوص این سه تا، از این راه هم ممکن است که بگیم پس معلومه ایشون چی بوده؟ ثقه بود. خب سندن که مشکلی نداره، این روایت سندش خیلی خوبه، با اونم قابل پذیرشه. دلالتش چطور؟ یه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که یک قدحی است از یک مسکری، این مسکر علال قاعده خمر نیست، ولی اگر خمر بود میگفت من خمره، یه چیزی غیر از خمره که عنوان عام به کار برده. سرش آب میریدن 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 تا اسکارش از بین بره، حتی تذهب عادیته و یذهب سکره، تا وقتی که مستیش از بین بره و اون ضررش از بین بره. عادیه به معنای چی؟ از معنای ضرره، یعنی اون چیزی که خلاصه مثل دشمن که با آدم دشمنی میکنه، اینم به انسان چی میکنه؟ ضرر میرسونه. آیا میشه اگر سرشو آب ریختیم تا جایی که خلاصه مستیش از بین رفت ازش استفاده کنیم؟ هدف اوندن لا ولا ولا قطرتون تقطر منه فی حب الا احریق ذلک الحب. فرمودن که قسم به خدا از این که نمیشه خورد، اگه یک قطرش هم در یک ظرف بزرگی از آب بریزه باید کل اون ظرف آب رو خالی بکنیم. خب حالا ما ببینیم از این روایت چی به دست میاد. اجمالا حرمت شرب ملاقی که به دست میاد، این که این قطعیه دیگه، که اگه بریزش یعنی نمیشه خوردش دیگه، چون صحبت سر خوردنش بود، اون ظرف اول که سرش آب بسته بودن واسن بخورنش دیگه. فهمیدن لا ولا یعنی لا یجوز ولا شربه ولا قطره تقطر منه فی حب الا احریق ذلک الحب. سوال اینجاست که علاوه بر حرمت شرب ملاقی چیزای دیگه هم استفاده میشه یا استفاده چی نمیشه؟ ما اینجا دو تا راه داریم. یه راه این است که بگیم این احراقی گفتن بریزش کنایه است، یعنی نباید بخورید، درسته؟ بیشتر از این معنی نداره، این خلاف ظاهر.
حرمت شرب ملاقی بدون نجاست هم میشه؟
خب بعضی ها گفتن یعنی برید نه، تو ذهن خودش اینو گفتن نجاست، نجاست هم معنی عام میگرفتن دیگه، یعنی شرب خودش جایز نیست، شرب ملاقیش هم جایز نیست، وضو هم جایز نیست، غسل هم جایز نیست، لباس هم برده در نماز مشکل داره، همه اینا هم دیگه گفتن نجاست، درسته؟ بعضی گفتن ممکنی از آثارش باشه حرمت و شرب باشه، که چون میدونی این رفته توش، بالاخره علم اجمالی داره که میخوریش دیگه این وسط ها دیگه، درسته؟ یعنی به نحوی که پخش هم میشه از باب میگه حالا مثلا این بالاخره این وسطا خورده میشود، میگن کلا چیکار کن بریزش. اگر بگیم این اهریق ذلک الحب صرفا کنایه است، خب بیشتر درش در نمیاد. ولی ظاهرش هست که کنایه نیست، میگن واقعا باید بریزیش. خب به قولش چی نه، اگر گفتن بریزیش یعنی نه فقط نمیشه خوردهش، یعنی وضو هم باش نمیشه گرفت، یعنی غسل هم باش نمیشه کرد، یعنی هیچ منفعت محللی از منافع محلل آب رو دیگه نداره. خب میشه همون نجاست دیگه. حالا به قول ما نجاست ضعیفه، به قول اون فتوای مشهور مطلق نجاست، ولی بالاخره از حرمت و شرب پله چی هست؟ بالاتره دیگه.
وضو هم نمیشه بگیم که دیگه یه ذره نجاستش بیشتر شد دیگه از اون حداقلی.
ولذا حداقلی که ما میگفتیم همین بود دیگه، میگفتیم که شربش جایز نیست، رفع حدث هم باش نمیشه کرد، ولی در نماز مانع نداره. روز اون دفعه انواع نجاست شمردیم این شکلی تعریف میکردیم دیگه. اهریق ذلک الحب ظاهرش دیگه حقیقت کنایه نیست، یعنی میگن راستی بریزش دیگه، اگه راستی باید بریزیمش خب یعنی خاصیتی نداره دیگه. خاصیت آب چی هست؟ یا رفع تشنگی یا رفع حدث و خبث.
حتی اقلی که مفتیم نسبت به رفع اسم دیگه مفتیم یا با قصر یا با رشت مثلا نسبت به این که فقط بردش باشه و مثلا این میشه حتی اقلی نمیشه
حدث. نه بریم ما سه درجه میکردم، یه حد وسط داشتیم، حد وسط اون این بود، حد وسط اون میگفتیم که اکل و شرب و رفع حدث جایز نیست، درسته، ولی به سراد ضرر نمیزنه.
یعنی این در همش بود؟
نه
دیگه حد وسطش بود دیگه. تو خمر بود، توی وچی برای خنزیر هم بود، درسته، یه سال حد اکثری اونه بودش که در اکل و شرب و رفع حدث و سلات در همه جا مانع داشت. حد وسطش در اکل و شرب و رفع حدث مانع داشت، حد اقل چیمی کلن مانع داشت، استحبابی بود. بران این روایت ظاهرن دلالت شیدی نداره، نکته نداره که بخوام سرش تعمقم، سندش خوب هم دلالتش خیلی خوب. روایت بعدی روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن الحسین و حسن ابن موسی خشاب از یزید ابن اسحاق از هارون ابن حمزه قنوی ان ابی عبدالله علیه السلام که اینو از تهذیب نقل کردن از امام صادق علیه السلام. فی رجلن اشتکا عینه، یک کسی هستش که چشمش درد میکنه. عرب وقتی میگه چشمش درد میکنه میگن چشمش گلایه داره. خلاصه چرا دیگه نجاست؟
نجاست
حد اقلی الزامی، این که حتما هست، این نجاست صلاتی داشت در نمیاد، ولی این نجاست که فقها نجاست که خودم بکنه نجاست که در میاد. که
چرا صلاتی در نمیاد؟
و چون ملازمه نداشتیم دیگه، یعنی روایت که در آینده میخونیم میگه ملازمه بین نجاست اکل و شربی با نجاست صلاتی وجود نداره.
مگه از خودش که در میاد چون عام بود خبر شما
نه. نه خب فقط گفت بریزش، نمیگه فقط اگه رو لباست
هیچ کار دیگه نکنید،
خود یعنی نمیگه رو لباست دیگه لباست بشور که میگه این آب منفعت نداره دیگه، بیشتر از این دلالت داره. نه ولی ریختیم این آب رو زمین، بعد با این زمین رو آب بکشیم، چون اگه اینا بود و حتی نکنم میخوایی بریزی هم یه موازه باشه برو سر چا برسه بود زمین نریزه که بعد وقت
میشه. برای چی بریزش؟ نه اینکه اگر به دست باید بخوره بعد اشکال پیدا.
نه واقعی منفعت نداره دیگه، منفعت آب چی هست؟ یا شربه یا رفع حدثه دیگه، درست، یا رفع خبث. آب منفعت نداره.
حالا رفع خبثش چرا مشکل داشته باشه؟
خب چون
رفع حدث میگه مثلا وضو با آب نجس نمیشه. بله خب رفع خبث چرا به خاطر اینکه این مثلا میمونه رو بدن بعد برای نماز مشکل ایجاد میکنه.
نه ممکنه خودش مشکل ایجاد نکنه، ولی اون چیزی که الان هستم رو این گلاب رفع خبث میکنه نمیکنه، اگر خودش هم مشکلی نداره. درسته؟ الزان ایست رفع خبث نکنه که در نمیشه که خودش هم چیزش مشکل داشته باشه که. لذا اگه اون بود اتفاقا این روایت ها حالا به قول مرحوم شهید صدر با این نگاهی که ایشون تو روایت بعدی دارن، اگه واقعا نجس به معنی مطلقش بود باید فقط خالیش کن، بعدم مواده باشه اونجایی که خالی میکنی بعدم باید برید دیگه آب برید دیگه اونجا بشوری، ولی رو باتایی نداره خالیش کن دیگه، اتفاقا بیشتر دارش که اینا خالیش کردی بشه بر نمیخوره دیگه، میره تو زمین تمام میشه دیگه، ولی استفادهش نکن. این واقعا معنی از استفاده است، استفاده اکل و شرب و نمونم وضوع این حرفا، اما که بعدم به هر جا پاشید و رو هر خاکی که ریختیم اون خاکرم باید مدت ازش اجتناب کنی، از این حرفا ندارم. به فقها بگین چی میگن؟ فقها میگن که بخواید بدی الان جلو آفتاب برید، برو آفتاب خوشه، یا برید مثلا تو همون بشم شلنگ بگید تا دینام بره، پر من کار میکنیم دیگه، درسته؟ ولی این روایت نمیگه دیگه، ظاهرش بیشتر اینه که داره ترک چیز میکنه، ترک استفسار میکنه، میگه برید بره دیگه، تموم شد.
اینکه برمو
خواست نکنه تو گلاب و علت مضافیت بشه، یه نوع آلودگی دیگه، آلودگی به امر رجس،
یه
درجه از پلیدی که دیگه قابلیت مطهری از نداره، یعنی مایع طهور نیستش دیگه، ممکنه عنوان ماهیت شفت بکنه اما عنوان طهوریت چی نمیتونه حفظ بکنه،
وارد نجاست هم نشه ولی از مایع طهور خارج میشه.
بله دیگه، حتی نجاست که از ما بهش میگیم نجاست مثلا ضعیفه دیگه، بالاخره یک درجه از نجاست دیگه، این آب الان یک نوع پلیدی پیدا کرده، یک نوع رجس و خباثت پیدا کرده، ولی آیا رجس و خباثتش انقدر است که به جای دیگه بخوره بعد اون جای بعدی هم آب بکشیم؟ درسته؟ میگیم نه، اینقدر هست که جای بعدی آب بکشیم باش. حالا خواسته از این روایت بیشتر از این در نمیاد، یعنی تقسیم بندی
که آب یا مثلا مضاف یا غیر مضاف به نجاسش نان پاک کننده باشن مگر اینکه نجس باشن. من میگم میگه مثلا آب چاره ببینیم که نجاست اصطلاحی نیست، یعنی سرایت نداره ولی بازم پاک کننده نیست.
آها، خب جای این شکلی میگیم، بگین آبای نجس داده اصلا اونو خرابش نکنید دیگه، آبا یا پاکن نجس، آبای نجس رافع حدث و خبث نیستن، درسته؟ ولی گاهی مواقع اگر به جای ملاقات کنن در نماز هم ضرر دارن، گاهی در نماز ضرری ندارن. این نما حرم الله اکل و شربه و لم یحرم الصلاة فیه، نجس که هستن بالاخره، چون روایت هم تعبیر میفهمد ما ینجس و میلن ینجس و حبن، یعنی اونو آلودهش میکنن، ولی مرتبه آلودگیش چقدره؟ بحث ما سر اینه که انقدر هستش که باید بریم به جای خاصی خالیش بکنیم. واقعا چه روایت این در نمیاد دیگه که بعد یه جای خاصی خالی شه.
اون میگه که نجاست اکلی و شربی و نجاست صلاتی ملازمه نداره. نجاست برای مثلا آب حدث رو نمیگه ملازمه نداره. یعنی این آبی که باهاش نمیشه رفع حدث کرد، شاید ملازمه داشته باشه که باهاش نشه.
شاید یه عهدتا الان مدعی دیگه. شما اگه تونستین اثبات کنین بسم الله.
ما دلیل بر نفیش نمیدونیم، اون وقت اینم که عام بود خب اثبات میشه.
نه این که عام نبود نسبت به چه، نسبت به صلات که این چه ربطی مانعی در صلات نداشین
لطفا. وقتی که با آب چیزی در حدث میکنه خب بر نمازش هم لباس هم میکشه دیگه، یعنی شاید به خاطر اینم گفته باشه اینکه
خب شاید حالا دلیلتون
خب عام به دیگه اینم شامل میشه،
عام به کلی کو عام. ولی این روایت سر و تهش میگه این آب منفعت محلله ندارد، درسته؟ این کجاش عام به نسبت به اینکه مضر به نماز هم هست؟ اصلا هیچ دلالتی نداره که کلا ساکته. کسی این مدعی ملازمه هست بسم الله ملازمش رو اثبات کنیم که هر چیزی که رافع خبث نیست مخل به صلات هم هست.
اگر یه ارتکازی از اصحاب ثابت بشه چیزی که ضرر برای نداشته باشه تو نماز هم ضرر داره،
این خیلی خوب میشه. ولی هم ارتکازی نداره، اصلا شاید نداشتن ارتکاز هم سوالی که میپرسن همشون اعتقاد دارن که خمر چی هستش؟ خوردنش حرام، درسته؟ همشون اعتقاد دارن که خمر مثلا فرض کنید رافع حدث و خبث و اینا نیست، ولی میان سوال کردن لباس عملی خواهد چی کار کنن؟ اون یعنی اعتقاد ندارن دیگه، و تازه هر دارن که درجه هاشون همان نماز از اشکال نداره دیگه، از این بالاتر دیگه چی کار چجوری باید؟
اگه ظرف خالی کردیم توش دوباره آب میخونیم، یعنی نیازی به شستن نداره دیگه.
خب یعنی نیاز به شستنش ما از روایت عمار ابن موسی در آوردیم، تو روایت عمار ابن موسی در آوردیم که ظرفی که توش خمر بوده اون ظرف خمر رو باید بشوریم. حالا یه سوال جدیده، اگه یک ظرفی بودش که خودش توش خمر نبود، یه قطره خمر چکیده بود، اونم بشوریم یا نشوریم؟ باید ببینیم تو روایت در میاد یا در نمیاد دیگه.
یعنی اینوری بود اولش خمر بود بعد آب بشه
بودن که خب نه اولش که بود آخرش ولی اونجوری بود دیگه، قطرتون قطرت فی حبن، اونو فرمودن چیکار کنن؟ فرمودن که بریزش، حالا بشوریمش برگه ریختنش یا نشوریمش، این روایت ساکته دیگه، این شامل اون آنیت الخمر نمیشه، خلاصا مشمول اون نمیشه. بگذاریم این روایت بعدی که داره فی رجل هم اشتباه عینه، یک کسی هستش که میگه چشمم دوتا چشماش درد میکنه، فنوع تلهو کحلان یو جنب الخمر، براش یک سرمه ای رو شد کردن، نوع هم مثلا وصفه دیروزه توصیف کردن، گفتن یه همچین چیزی هستش که معجونیست مخروطیست با خمر و چیز خوبیه برای چشمای تو، موجب میشه که چشم تو شفا بگیره. آیا از این استفاده بکن یا استفاده نکن؟ خب ببینید این روایت در مورد خوردن و آشامیدن خمر که نیست، درسته؟ بیشتر عنوانش عنوانش از مداواه به خمر است، اونم مداواش هم در بحث روز مداواه مالیدنی است نه مداواه خوردنی. حد اکثر اگه حضرت بفهمن که حرام هم هست چیزی گیر من و شما نمیاد، چون هیچ دلالتی بر نجاست پیدا نمیکنه دیگه. میگم آقا مداواه به خمر اشکال داره دیگه، چون هیچ ملازمه بین حرمت مداواه با نجاست وجود نداره. لذا فقها هم به این که گفتن استفاده نکن تمسک نکردن، باز تمسک کردن به کلمه از روایت که حضرت فرمودن هو خبیثون به منزلت المیته و این کان مضطرن فلیکته، این خبیث است مانند میته است اگه مجبور بود اشکال نداره. گفتن این که گفتن منزلت المیته اگر که دارای اطلاق باشه و بهش از لفظش خلاصه این کلیت رو به دست آورد که از همه جهت مثل میته هست، ما از خارج میدونیم که میته هم حرمت عقل داره هم نجاست داره، پس اون وقت این دارویی هم که توش خمر ریختن این دارو هم باید چی باشه؟ باید مثل میته هم نجاست داشته باشه هم حرمت عقل و شرب داشته باشه. بعد اگه ما فرض کنیم روایت دقیق نقل شده، روایت هم نداره هیه خبیثون به منزلت المیته، نداره خمر خبیث است مثل میته، داره هو خبیثون، یعنی هو میخوره به کی؟ میخوره به اون معجون، یعنی چیزی که یه ذره خمر هم توش داره اون المشتمل و علال خمر هم خبیثه، درسته؟ و المشتمل و علال خمر هم مثل میته میمونه، یعنی هم نجاست داره هم حرمت چیز اکل و شرب داره. پس ما هستیم و چی؟ عموم خلاصه تنزیل. ببینیم آیا عموم تنزیلی در اینجا وجود دارد یا عموم تنزیل وجود چه؟ نداره. خب
نجاستش چه حدی از نجاسته؟
چی؟
نجاست میته چه حدی از نجاسته؟ صلاتی هم شامل میشه؟
حالا تو اون مشهور که شامل میشه دیگه، ما که هنوز کنش مناقشه نکردیم که، ولی ظاهرش این است که اون چند تای اصلی که توی
مورد اول
چند تا اصلی که توی قرآن آمده یعنی میته و دم، اینا نجاست صلاتی هم مثلا چیه داره. حالا ببینیم بعدا ببینیم ادلهشو بررسی کنیم دیگه. ولی خب دیروز بحث کردیم گفتیم از اینا عموم تنزیل فهمیده نمیشه. حالا چه این به منزلت المیته رو توضیح خبیثون بگیریم چه خبر بعد از خبر بگیریم، اینش هم تأثیر در مسئله نداره. الا ایالا یه تشبیهه، تشبیه قدر متقنش نستش که مثل میته که استعمالش ناپسنده، استعمال اینم چی هستش؟ ناپسند. درسته؟
استرارم که گفتن یعنی خواستم میگم ناپسندیشو از بین.
خب حالا پس این نجاست گلش در نمیاد، درسته؟ این که قدر مسلمه. حالا از روایت چی در میاد؟ آیا از روایت حرمت استفاده میشه یا از روایت کراهت استفاده میشه؟ ببینید از این باب که فرمودن ما اصلا ما یه پلوی عقب تر، اگه ذیل روایت نبود میگفت رجلون اشتک و عینه و نوعت له کحلون یا جنو بن خم فقال هو خبیث، شما از این چی میفهمیدین؟ حرمت میفهمیدین یا نه؟
کراهت.
از این گفتن که حرمت فهمیده نمیشه که میگن خبیث نمیگن الله حرام است مکروه است، چون بعد از مکروهات هم ممکن شوشن خبیث باشن، میگیم خبیث است مثل میته. خب حالا میته واقعا استعمالش حرومه؟ آدم میته واسه سر و صورتش بماله حرومه؟ کسی فتوا نداده گفتن میته خوردنش حرومه، به سر صورت مالیدنش کسی حکم حرمت چی نکرده، مگر اینکه بگیم از اون ور رجد فحجوری که در قرآن آمده یک عمومیتی استفاده میشه که باید تماس با دستم باشه نداشته باشی، به سر صورتت نمالی مثلا فرض کن، ولی طبق فتوای مشهور کلا دستمالی کردن نجاسات ذاتا حرام چه نیست، درسته؟ اونی که حرام است خوردنشون است و توی نماز بود. پس ما باشیم و خبیث و منزلت المیته به تنهای استفاده حرمت سخته، اما چون تو ذیلش فرمودن اگر مضطر است اشکال نداره، از مفهوم مخالفش فهمیده میشه که یعنی پس اگه مضطر نیست اشکال چه دارد. به بیان فنی و ان کان مضطرن فلیکتحل، این فلیکتحل چه امر عقیب توهم حضره، یعنی داله بر جوازه، پس معنیش اینه ان کان مضطرن فیجوز، مفهوم مخالفش میشه پس ان لم یکن مضطرن فلا یجوز. معنی رفع کراهت بگیریم، چرا حق با شماست میشه، یعنی امر عقیب توهم حضر، حضرش اهم از خلاصه رفع حرمت و رفع کراهت دیگه. چرا حق با شماست؟ یعنی نمیشه چیز کردش استفاده کرد تحریم سرمه کشیدنه به چیزی که درش خمر یا میته وجود داشته باشه. والا اگر من جوابی برات نیستم براش دیگه.
ما تأکیدی که فرمانده خوبا خبیص رو برد
کنه. بله.
نهایتاً کراهت
رو بکنه. بله، یعنی از این ورش هم من از این بازم از زیرش استفاده چیز بکنیم، حرمت بکنیم، شما فرمانده هم نمیشه. یعنی ظاهرا حق با شماست که من چیزی بلد نیستم در جوابش. یعنی حد اکثر از این روایت فهمیده میشه که استفاده درمانی به شکل سرمه از چیزی که با خمر است.
جایی میارن که استرابی پیدا شد حالا ارتکاب شاید نده، ولی اگه چیزی که مکروه باشه باید بگن الا قدرت فوره.
خب چرا اینجوری میفرمایید؟
مثل نمونه قرآنیش که این فمنه فوره همش حرامه.
آره خب ولی نمونه قرآنیش در مورد اکل میت است آخه. یعنی ما یه دلیل خوبی میداشتیم بر حرمت خلاصه استفاده از میته در سرمه مثلا؟ خوب بود، ولی خب یه همچنین نداره. خود
ایمان استرار و حضرت استفاده میکنن مشخص میکنه که اونش اون طرفی هم حرمت منظورشون.
خب چرا آخه اینو از کجا بگیم اینو؟
ادبیات خود ائمه استرار رو مال اینجا استفاده نمیکنن. حالا من که تصدیق ندارم.
من هم یه همچنین زنم نمیاد. یعنی استرار یعنی آدم به شرایطی کشته شده که اگر که این کار انجام نده به ضرری دچار میشه. خب اضطرار گاهی مواقع اضطرار رو همش به تداوم برمیگردن، گاهی رافع حکم الزامی ان، گاهی رافع حکم ندبی ان. یعنی
یه ذره مسائل اضطرار رو روایت نگاه کنم شاید به دست بیاد که یه عنوان خاصی با یه مفهوم خاصی.
ببین مفهوم خاصی مطمئن هم نیست، حالا بعدم حتما نگاه بکنید، ولی مفهوم خاصی مطمئن نیست. غالبا در موارد وجوب و حرمت استفاده میشه، چون در غیر وجوب و حرمت کسی خیلی سختگیری نمیکنه.
یعنی در باید. غیر اونا تضاهمی نمیبینه او اون اصلا یه چیز مکروهی باشه باید حالا حجر بفهم، حالا اگه استراز نگه کردی این که واسه شو همیشه
باشه تضاهم دیگه، یعنی تضاهم بینه،
یعنی خود او تضاهم میبینه که بعد حضرت بخوام بگه حالا اگه استراز شد.
الان ما توی بحث بعدی ان شاء الله بحث نجاست کفار که برسیم اونجا تقریبا حالا معاصرین همه اتفاق نظر دارن دیگه که مجالست با یهود و نصارا موجب نجاست نمیشه، ولی تو روایات خیلی با لحن تندی نهی کردن. بعد تو بعد از روایاتش تصریح داره حضرت میگن من که نهی میکنم نه به خاطر خود اون نصرانی، به خاطر اینکه این خنزیر میخوره و خمر استفاده میکنه. بعد تو ذیل بعدش داره که اگر ملتر هستی که خب اشکال نداره، اگه خانوادتن که اشکال نداره با این تعابیر. یعنی کاملا طبیعیه که یه چیزی ممکن مثلا ناپسند باشه، ناپسندش هم غلیظ باشه به طوری که اینقدر شدید باشه که خیلی استفاده حرمت کردن یه موقعی ازش. بعد بعدن که روایت تجمیع میشه صراحتا میگن نه با این به خاطر قضاشون بوده نه به خاطر خودشون. بعد میگن حالا اگر اضطرار داری خب لا بأس که راحت برداشته بشه دیگه.
شما چون خوب سوال داریم که در حالت عادی کراهت داره و اگر احتیاج داشتی کراهتش برداشت میشه.
یعنی قرض گرفتن. بله اونجا هم تعبیر شبیه همین داره.
راستش این کلمیته که مثال زدن اصلا چون میته یک اصطلاح شده برای جایی که فرد استره میشه میگه مثل اکل میته. یعنی اصلا شاید از جهت اصلا نجاست و یا حتی حرمت هم نباشه، از جهت که مثل میته که میگن هر جا مجبور شده استفاده کنید اینجا هم هر جا مجبور شدید نه که اصلا حرمتی باشه جا هم که راحت باشه.
خب آره این بسانه گفتن کلمیته خوبه، ولی وچه شبه ما بین خمر یا بین اون معجون با میته است، وچه هاشم خواستشه. یعنی میگن اون ماده مثل میده که خبیثه، اون ماده هم خبیثه دیگه. این خبیث هم با رجس و نجس و نمیدونم رجز و اینا محلیش یکی تقریبا دیگه. بس از این روایت هم چیزی گیر ما نمیاد خلاصه. خب خب ببینیم وچه شبهش ببینیم وچه شبهش چیه. وچه شبهش اگه ما دلیل داشتیم که اصلا میته مالیدنش به چشم حرام است، خب خوب بود فرمای شما. گفت آقا خمر رو بمارم به چشمام نه خمر مثل میته است، یعنی میته بازش به چشم حرام هم حرام. ما دلیلی بر حرمت مالیدن میته به چشم نداریم فلان علیه السلام. آخه این صحبت از نماز اصلا نکرده که
نماز بخواهم
بیان شهیصد یه حرفی دارن حالا در تتمه فهمان شهیصد و فهمان شما شهیصد میفهمان ممکن ما نجاست از اینجا استفاده کنیم که تو روایت نگفته که حالا اگه ملتر شدی سرمه میمال بعدا آب بکش درسته بگیم از این که نگفتن آب بکش بفهمیم که اینجا نجس نیست اینوری استفاده کنیم درسته بگن اگه نجس بود میگفتن که آب بکش آیا این حرف قابل پذیرشه؟ ما میگیم نه این حرف قابل پذیرشه نیست چون اصلا مقام بیان نیستن درسته یعنی ما دلیل را که در مقام بیانن اگه واقعا طرف از جهت نجاست پرسیده بود ما میگفتیم آقا نه نجسه نباید استفاده کنه اگه مجبور شید استفاده کن آب بکش اما شاید اصلا سوالش از جهت نجاست نباشه از جهت خود همین نفس مداوا کردن باشه که پلید درسته اگه اینو بپذیریم بعد اون وقت این سوال شما فکرم جوابش مشخص میشه دیگه یعنی ممکنه سوال بنده خدا نادر مثلا نماز و نجاست نه نباشه خاطر کلا با همین مداوا کردن اشکال داره دیروز هم دیروز یا پیروز عرض کردیم که اهل سنت خیلیشون مداوا با این نجاسات رو بلا مانع میدونستن اعصاب من سوال میکردن حضرت میگن که نه درست من راضی مداوا با این نجاست و پلید نیستم اصلا دوست ندارم نگاش کنم دوست ندارم بو کنم چه برسه به اینکه بخوام مداوا بکنم این مثل گوشت خنزیر میمونه مثل میته میمونه یه پلیدیه نزدیک اصلا نشه ولی خب اصلا حرمت در نمیاد چون ما در مشبه اون بهش که میته باشه دلیلی بر حرمت مداوا با میته نداریم الان مثلا یه روغنایی هست استفاده میکنن مثلا شاید روغن مثلا دادن پلنگ دادن روغن دادن چی حالا مار که نجس نیست مثلا فرض چی حالا مثلا پاد اولاق تولید داخلی هاشش کنن تزکیه میشه ولی مثلا وقتی پلنگ هایی که خارج میان روغن پلنگ بسم الله نگن پلنگ ها تیر بزنن شکار بکنن که درسته پلنگ غیر مذکاست حالا مثلا یه روغن یا نمیدونم از کجاش میگیرن میان میمونن به بدنشون ما دلیل بر حرمتش داریم علال حساب ما فعلا دلیل بر حرمتش نداریم فتوای معاصرین ما هم که بر حرمت نیستش دیگه میگن بمال بدنم آب بکش کسی نمیگه مثلا نمال بگذاریم روایت 11 داره روایت جناب علی بن جعفر رضوان الله علیه میگه خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم ان الطعام یوزع علی سفره او خوان آن این روایت قبلی سندش صحیحه بود حالا دیگه از سندش بحث نکردیم اگر که حوصله کردید دیگه نگاه کنید دیگه محمد بن احمد بن یحیی که اون ابن عمران اشعری خودمون بود که قبلا هم صحبت کردیم محمد بن حسین که ابن ابی الخطاب معروف هستش که یزید ابن اسحاق شعر یا شعر سرش یه مقدار اختلافه ولی ادله توثیق داره هارون بن حمزه هم همینطور اونم که اصلا از اجلا است و از بزرگان سر سندش خیلی چیز نیست سر سندش خیلی گیر و مشکلی نیست یعنی از اجلا غیر از همین یزید ابن اسحاق که یه درصدش بحث هست بقیهشون محل بحث و مناقشه نیست
به همون دوراهی که میگم همینجا یزید ابن اسحاق
شهریه
که اکثار
آره ایشون یزید ابن اسحاق از دوراه میشه چیز کرد توصیح کرد یکی از باب اکثار ابن ابی الخطاب
ابن ابی الخطاب 40 تا روایت داره از چیز یزید ابن اسحاق این حالا مثلا میشه اکثار ولی اون نفر
دوم جعفر ابن بشیر اکثار نداره جعفر ابن بشیر خیلی از بزرگان بوده یعنی خیلی ازش تعریف آنچنانی میکنن
بعد اونم که
از بیل حالا این تعبیر داره نجاشی در وصفش داره روان استقاد و روان اینجا بحث است که این روان استقاد یعنی فقط روان استقاد یا نه روان استقاد و غیر استقاد گفتن که نجاشی اگه میخواست بگه روان استقاد یعنی استقاد هم نقل کرده از بقیه هم نقل میکنه خب گفتنش به همه جا میگفتش درسته اینکه نجاشی در شهر حالیشون به خصوص میگه جعفر ابن بشیر روان استقاد و روان این اشاره به حصر داره یعنی میخواد این تعبیر دیگه شیخ و اینا نداره ولی نجاشی داره گفته این اشاره به حصر داره حالا این عبارت نجاشی رو بیارم بکنم
در مصدر داره نگاه کردیم این جناب جعفر ابن بشیر از راویای این یزید بن اسحاق نبود یعنی تو قسمت روا انهو اسم آقای چیز نیمده جعفر بن بشیر نیمده چطور اینجا آقای شعیب میگن که روایت داره ازش جعفر بن
بشیر آقای شما میگن جعفر بن بشیر از یزید بن اسحاق روایت نداره اصلا
به چیز به من روا ان یزید ابن اسحاق این اسم جناب.
خب آخه ببین اینجا کافی و تهذیب و استفسار و فقیه ها داره با وصائه. ایشون میگن توی مجموعه آثار شیخ صدوق روایت داره. صدوق در اسنادش الان میگن تو نرم افزار اسناد شیخ صدوق که بعداً در اومد ما اونجا چیکار کردیم؟
روایتش اصلا توی ملایحظور نباشه چون این
بله بله تو ملایحظور نیستش درسته. ولی مثلا تعبیر نجاشی رو الان یارم مثلا نجاشی در مورد ایشون بله داره که جعفر ابن بشیر به فتح با تحت ها نقطتون بعد ها شین موجمه ابو محمد بجلی و شاب من زهاد اصحابنا و عباده هم و نساک هم و کان از ثقت هم درسته. بعد می فرماید که ولهو مسجدون بالکوفه باغ فی بجیله الالیام یه مسجدی هم داشته باستش هم یعنی امام جماعت بوده و مسجدش هم هنوز هست و من بسیار رسا وقتی میریم کوفه میریم تو مسجد اونم نماز بخونه مثل بقیه مساجدی که اونجا هست که اصلا آتون هم از یه بحث در مورد شیعیانی که امام جماعت بودن که اینا لهو مسجدان چون یعنی لهو مسجدان خودش بوی توثیق میده یعنی امام جماعت بوده و پشتش نماز میخوندن یه عده و بعضی که توثیق ندارن مثل عمرو بن شمل اینا رو اینجوری از باب لهو مسجدان فکر کنم که اینا چی دارن اینا لهو وساقت اون مثلا که 40 سال امام جماعت مسجد بوده در کوفه یعنی شیعیان 40 سالش نماز خونه خب سقه بوده دیگه آدم که دروغ باشه انسان همه سال پشتش نماز نمیخونه. بعد میگه که و کان یلقب فقحت العلم بله یا فقحت العلم نمیدونم روا عن استقاط و روا عن یعنی در مقام مدحش خلاصه میگه که از استقاط نقل کرد و استقاط هم ازش نقل کردن از این استفاده کردن که خب پس این علال قاعده در مقام چی بوده در مقام حصر بوده یعنی خواسته که فقط استقاط نقل میکنه یعنی تقیدی داشته دقت داشته که
رواب
امهاشی
این فقط
ثقات ازش دوباره حالا اون ورش که متن این بنده خدا نیستش دیگه اینا خود ثقات بهش اعتنا میکنن مثلا اکثار دارن ازش مثلا وقت امثال این حرفا
وقتی دایی نبوده برای نقد یعنی وقتی میگه بعد کان من ثقات در مورد جعفر بشه این باز چیز اضافه تری باید باشه
که روان استقاط الان قاعده دیگه اصلا میگن نه فقط از این باب که قاعده استقاط این باب که روان استقاط همه یه حرف روان استقاط و اصلا اگه بقیه از غیر استقاط هم نقل میکردن ایشون از غیر استقاط یه چیه نقل نمیکردن اصلا فرق کنه. ولی حالا این محل بحث دیگه اگه حوصله کردن تو کتاب رجالی اونجا بحث کردن که آیا صرف این تعبیر مثلا جناب نجاشی این مثلا دلیل بری میشه که همه مردیان انها اینا رو توصیق بکنیم یا نه ولی دلیل بدی نیست آدم گمان به این پیدا کنه که علال قاعده قابل اعتماد بودیم. داریم سریعتر بریم روایت بعدی روایت جناب علی ابن جعفر هست که از حضرت امام کاظم پرسیدم در مورد غذایی که میدونن اشون یک سفره ای که قد اصاب بهو الخمر و قد اصاب شما میدونید ماضی نقلیه یعنی خمر بهش خورده و تقریبا تموم شده ریخته رفته ایو کل و علی روی این سفره میشه غذا خورد یا نه و اونن اذاکان الخوان و یابسن فلا بسن اگه خوش شده اشکال نداره. مرحوم شهید سعد میفرمان که این که گفتن اگه خوش شده منش این اگه خیس بود مشکل داشت و اگه خیس بود مشکلش چی بود مشکلش میگه غذای دیگه آلوده میشد درسته. پس معلوم میشه که اینجا بحث نجاست است و بحث سرایت چون خمر که نمیخوان بخورن که میخوان مراقی خمر رو بخورن حالا که مراقی خمر رو نخور
خمر آثارش مونده
چی؟ آره تو بعد از راحتی دیگه قشنگ داره که لکش هم مونده حتی میگنه خوش شده اشکال نداره چرا به درد اون بحث اونجا اون میخوره
نونش رو گذاشتن اون سفره نجس که نمیشده اون خورده میشده خمر هست خمر فیس
خب دیگه
از اکل غیر نجاست هم توش باشه که مقدم رفت علم نجم مالی خورده میشه
مثلا اون گل اون رو
پلاستیکی بوده مثلا میمونده مایه روش
نه دیگه مثلا ریخته اینا هم رفتن ولی چی شده دیگه مثلا حالت خیسه سرایت ممکنه عرفن مثلا
خوردن که دیگه سخته بگیم چی؟ مثلا اونجایی که یه قد به خم میافت به یه ریوان آقا میگن مثلا اینجا نون خورده به اون خمر روی صفه
همینجوری بوده دیگه
خمر میخوره الان
یعنی خمر ریخته رو صفره صفره خیس شده یعنی که قطعه بخوره ولی این سوره باید نظیر زیاد داره الان اشکال اطلاع شما اینه که من خیلی وارده به شهید صف شهید صف این رو به پاکی و نجسی گفتن پس معلوم میشه اگه خیس باشه حتما اشکال داره اشکالش این قبلغت نجسه دیگه ولی واقعا مسئله این است که ظاهرا این است که این ربطی به چیز نداره این ربطی به بحث پاکی نجاسی نداره. این الان قاعده ناظر است به روایاتی که درش پرسیدن از غذا خوردن سر سفره که اونجا خمر خورده میشود، یا تو اون روایات ها در عدد میگن اگر الان دارن خمر میخورن اشکال داره، اگر قبل از تو خمر خوردن، اگر رفتن و خوش شده اشکال نداره، اما اگر این تازه هم الان خمر خوردن به قدر که خمرشون خوش نشده، اینو مثلا یه ساعت هم نگذشته، اینجا نمیشه چیز بکنی. نمیشه.
شما خیلی نفرمان از جهت اکل خمر میفرمایید که
نه اصلا اکل خمر چون
آخه مجلس مسیحیت بوده یا همون
آره دیگه ظاهره وقتی چون اصلا نمیگه که نوناشو باشن جایی که خمر ریخته، شما که مثلا فرقی سفره روش خمر ریخته خاله اون روزن این ورته سفره که چیز 300 در 300 که نیستش که
اگه ریخته بودن توش معنی نداشت، دیوان گفت سفره روش خمر خورده، این که میگه ریخته و حضرت میگن اگر خیسته و اگر خشکه، یعنی قشنگ میخوان سرایت اینا رو بفهمن.
آخه وقتی که میگه ریخته الان اونجا خمر خوردن که ریخته دیگه
خوردن، ولی خب دیگه ریخته بودن که تاثیری نداره.
نه ولی سوالی که سوال یعنی اصحاب میگن یک مسئله اولی پرسیدن، گفتن اگه سر سفره خمر، یعنی رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و سلم فرمودن سر سفره که خمر باشه نباید غذا بخورید. خب بعدن اومدن از حضرت پرسیدن که یک سفره بوده قبلا توش خمر مثلا خوردن و این سفره خیس رو من چند تا روایت نظیرش رو بیارم خدمتتون، اونجا چی؟ اونجا میشه مثلا بریم غذا بخوریم؟ میگفتن که نه اونجا هم نباید چی بکنیم، اونجا هم نباید غذا بخوریم. یعنی
یعنی بحث نجاست نه
بحث شوربه خمره. آه و تو روایات دیگه ای هم داریم فرمودن که اگر که تازه خمر خوردن که هنوز خیسه، یعنی همین الان مجلسه مثل که رفتین مثلا بله نسو از رستوران نفر قبلی شما اینجا خمر خوردن باشدن رفتن، درسته؟ و یعنی الان نشین سر این میز، اما دو ساعت پیش خمر خوردن رفتن خوش شده خب بشین دیگه اشکال نداره دیگه.
آثار بحث سرایت نیست.
آثار سرایت نیست، بحث صدق جلوس علی مائده یوکل علیها الخمر.
خدا اینا رو تصدیق در
نمیاد. یعنی لااقلش اینه که این روایت خلاصه چی دستش؟ این روایت اجمال داره. ما نمیدونیم نادر است مسئله پاکی نجسی یا نادر است مسئله خلاصه حرمت جلوس بر مواعد خمر.
خودش به تنهایی بود که قشنگ ناظر بر چی بود؟ پاکی نجسی بود.
نه
چرا به دلیلی اونایی دیگه میگیم داشتن
نه راست خودش هم به تنهایی بود، آخه اصلا هیچ جاش نداره که
فکر کنی این حضرت میگن که اگر خوش شده اشکال نداره، اما از اینی که الان مثلا اون یک پارچه شربت مثلا خمری هم اونجا هنوز بود باشه یا نباشه، میگن اگر روی سفره نریخته یا مثلا ریخته خوش شده تو بهش
خب این علاقه داره ترک استفسار کنم، این علاقه داره اینجوری فهمم اگر خوش شده درسته یا اگر خیسه، ولی شما قضاوت اونورتر میذاری اشکال نداره. حتی اینم نگفتن اگه واقعا بحث پاکی نجسی بود فقط نگفتن اگه خوش شده که
آخه معلومه دیگه، میگن اگه خب غذا رو اونور بذاری که اصلا دیگه جای سوال نداره. من معلومه سر
علی کلو علی نمیخواد بگه همون جایی که خمر ریخته،
نه میگم یعنی جای سوال نداره، خودش میفهمه اگه وقت خیس نباشه همون جا نذاره خب چه بشه.
یعنی اگه
خصوصا که
یعنی اگه
جعفر هم بودن یکی از آدم مثلا
بی سوال میگم، یعنی به شرطی که اصلا شبهه مائده الخمر کلا نباشه تو ذهنش.
میگم یعنی اگه این روایت تنهایی بود حالا
بگم نه پس این شکلی نبر، اگه یعنی کلا احتمال حرمت جلوس بر مائده الخمر تو ذهنها نبود فقط احتمال نجاست بود، بعد اون وقت این سوال ناظر شد نجاست، جواب ناظر شد نجاست دیگه. بله حالا همین روایت مرحوم مجلسی مرحوم بخشید مرحوم شیخور تو باب مادت الخمر هم آوردن دقیقا با همین تعبیر.
یک مقدمه خارجی نه اصلا این کنایه این کلاش نیست بودن و صفحه کنایه از اینه که تازه رفتن، چون معمولا ما تو این طور کنم نمیدیم مثلا بخوام بگیم تازه رفتن یا تازه رفتن میگم بگیم صفحه خیست یا خیست نیست، یعنی معمولا اینجوری بوده که همون خمر کنن صفحه رو خیست میگردن.
نه خواهی تو سوال اگه تو جواب نیستش که تو سوال فرض کرد که صفحه خیست شده دیگه، ولی اون ورش هم هست و بالاخره خمر یه چیزی بودش که خبیث بود دیگه.
اگه تو سواله یعنی مورد سوال راوی یعنی تو بنشین حالا اینجا واقعا سوال تصدیق داره تو جواب
سوال نپرسید
سوال سر نجاست بود حالت یا سر بودن و رفتن یعنی مواجه خمر خب نمی الان حالا ما روایت
بدیم که خیس بودن نشونه شده باشه برای اینکه تازه خوردن.
نه
خب نداریم، یعنی شما یه جوری خب فهمیدین که انگار یه کنایه از این تازه خوردن اینو خوبه ثابت کردیم که این
کیس بودن
سفره
کنایه
از اینکه تازه
باشتنه. راست
بگیرم مگه نگم وقت نمیگیم میگیم مثلا برو پای اون ببین بشین پای اون میگم ببین اگه میز خیس یا خیس نیست مثلا به این معنی که این تازه رفته یا نرفته، نه میگیم تازه رفته یا نرفته یعنی اینجوری صحبت میکنم دیگه.
بناسید این اینجا نپرسیده که خمر خوردن گفته خیس شد، اصلا شاید داشتن رد میشن شراب میبردن یکم ریخته روی این سفره.
یه یک سفره دارم ازت در مورد سوال میپرسم که خبرش ریخته شده، حالا بنویس که خوردن اونجا خبر خورده نه.
خب ببین حالا قبول، من که ادعا نکردم که این کنایه است که سوال زنگیره باید اجمال داره یا نداره.
خب نه ظهورش قشنگ نه ظهورش رو هم توی اصابات خم به صورت اساسا سر این که خم سر بوده دارم
خب آقا اگه اون روایت نظرش کنده بشه بفهمیم سوال علی ابن جعفر تو چه فضایی بوده، باید واقعا سوالش به هم نظره.
این روایت دیگه همش داره مثلا مائدت نیوش رو علیه الخم مثلا فرق کنیم، مائدت مثلا فیه الخم مثلا، این مثلا فکر نمی کنیم شاید مثلا سوالش سر نمی بوده که مثلا این صدق مائدت رو فیه الخم بکنه مثلا. ببین اگر مثلا ما اینو داشته باشیم که مثلا مائده که فی الخم نشستن سرش جائز نیست، درسته؟ بعد حالا یه سفره ما داریم فرق کنه حالا از بیرون خم پاشید سرش، نمیدونم نشستن سر این سفره جائز است جائز نیست، سوال داره دیگه. میگم اینجا کس خم ریخته میگه نه باشیم قضا بکنیم، این خمرا هست نخور، اگه خوش شده بخور، این سوال قابل فرد دیگه. حتی
چیه؟
خب نمیدونم اون ور قضیه هم داره سخته، یعنی اون ور قضیه هم شما باید فرض کنید به قول شما علی ابن جعفر که خلاصه امام زادن و خودشون از اجلای فقهای اصحاب هستن،
این علی ابن جعفر
مطمئن بودن؟ بله نه علی ابن جعفر حالا سند کتاب مشکل داری حرفی
هستن؟ مسائل چیز آورده، همین روایت آورده با اصحاب سندش ان علی ابن جعفر ان اخیه
اون مشخصه اصلا. اما علی جعفر خودم من ایشون مطمئنا علی جعفر چه هستن به قول شما علی خودمون
قومیه
اون که حتما همینه، ولی این بعد فهمی علی بن جعفر مثلا اجازه خمر بعد بگیم بلد نبودن دیگه، اون برایش هم یه در محل سواله که اصلا ایشون واقعا خب نمیذارن اگه سفره خمر ریخته و خیسه خب نوناتو نباید بذاری روش دیگه.
خب شاید اصلا همین یعنی ارتکاز داشتن که نجس نیست، یعنی نجس نمیکنه، فقط اکلش مشکل
داره، یعنی حتی این یه ملاقیش هم اشکال، یعنی که اینکه پدرش حضرت امام صادق این همه فرمودن یه قطعش هم برده توی حب از آب کنه و آب خالی کنی، نیست اگه نوناتو بداری این بالا نباید بخوری، درسته؟ یعنی بالاخره شما هم دارین تقدیر میکنین، شما میگین سألت و ان مائدتا از قد اصاب اول خمر، درسته؟ و انا اريد ان اكل من ما يلقى الخمر، درسته؟ بعد اگر این کانه یا بسن شما در این شکلی معنی میکنیم دیگه، درسته؟
این تبایی دوست میباید با راوی رو دخلیم یعنی واقعا هر کسی
نه خب باید یه قید هم داریم میزنیم بهش دیگه، شما میخواهم بگیم یعنی سوال از نفس خوردن اثر این سفره نیست، سوال از خوردن اثر این سفره است در فرضی که غذامون بخوره به خمرا، درسته؟ که این یه در معونه داره دیگه.
اگه این بود اصلا باید میگفت ایو کلو ان اینجا گفت ایو کلو علی
مثلا، اینم نکته خوبیه، یعنی باید گفت ایو کلو من هازا تعامل ملاقی للخمر، بعد از اون سجمه که ما باید که واضح دیگه تالا خدا این سوال نپرسیم، درسته؟ ولی اون برش هم چی داره؟ اونش هم تقدیر داره، یعنی اون برش هم دقیقا نگیم ایو کلا علا حاض صفره به ما انهو فیه الخرم مثلا، حالا این مصداق مائدتون فیه الخرم هست یا نیست؟ به حال روایت اجمال داره، یعنی واقعا نمیشه چی داشت کرد تطبیق شده که دو طرف هر دو طرفش معونه داره دیگه. بیدنم این بحث از سند کتاب علی ابن جعفر که اونا رفقا خوندن دیگه، اجازه بدین ما بسرد شد من شخصا که قبول دارم، ولی خوالا اصلا قبول داشتن که خیلی اسلامی نداره دیگه، یعنی من بگم خیلی قربان اسناد اعتمادش به علی ابن جعفر و این اسئله ابن جعفر خیلی زیاده و خیلی
دار. ما خود کتاب علی ابن جعفر رو پیدا کرد و که من که جواب انگار تبارتش میکرد به اینکه کتاب علی ابن جعفر هست اسمه.
نه یه کتابی که هست اجازه است، خب سند نداره، یعنی یه کتاب علی بن جعفر که چاپ هم شده، درسته؟ ولی اجازه است، چون سند نداره.
بعد اینکه ما از راه اعتماد به همیاری درستش کنیم، یعنی چون همیاری اعتماد کرده به اون واسطه
اون نمیشه، نه ایشون دیگه عبدالله بن حسن این مگه بگم اصلا معنی نداره که همیاری به این واسطه اعتماد نکرده باشه، بعد در قربستان این همه ازشون مطلب بیاره، یک دو تا که نیستش که،
یعنی واسطش نسبت به علی بن جعفر هم یه نفره،
قربانستان دیگه هم یه نفره دیگه،
راحت اکسار اکسار رو گفتن آیت باشو بگی قبول نمیکنم، میگن چون میخواسته اونایی که سندش کمه بیاره دیگه عمر آورده،
نه الان نه با اکسار که عبدالله بن حسن رو توثیق کنه، از اون که روایت رو بپذیریم اعتماد به روایت بکنه، کلا این مسائل علی ابن جعفر را که قرب الاسناد از نوی علی ابن جعفر نقل کرده علال قادرت بهش باور کنه، ولی باید به همگری خیلی بدگمان باشه که ایشون یک متن رو که بهش وثوق نداشته در کتاب قرب الاسناد با یک متن معتبر قریب الاسناد خواسته جمع آوری کنه، کلا اینجا یک چیز کتابی که وجداده بود و سند متوجه نقل کرد، اصلا با سیره حدیثی اعصاب نمیساد. این آره دیگه، چون اونا چیده کردن دیگه، اونا دراعت و نور
خیلی ها رو میگه مثلا علت تحقیق مصابه هستن.
خب این دراعت و نور توصیقات شخصیه، یعنی میگه حسن آدم های راوی، نه توصیقون حسن به چیز به حسن به روایت.